وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر. امید مرزبان هستم در این برنامه با شما. این برنامه تا ساعت 12 ادامه خواهد یافت و در جریان آن از تازه ترین های افغانستان و جهان گزارش ها و مطالب شنیدنی داریم. در جریان گزارش ها میشنوید که رئیس کمیته روابط خارجی آمریکا خواهان عملی کردن برنامه تدریجی خروج سربازان آمریکایی از افغانستان شده است. همچنان گفتگوی با زلمه خلیلزاد سفیر سابق ایالات متحده آمریکا در کابل داریم. فراموش نکنید برنامه های هفتگی آشیانه و مربای مرش در نیمه دوم ساعت پخش خواهند شد و اما طبق معمول ساعت را با سرویس خبری آغاز میکنیم. خبرهای افغانستان و جهان را سعید فتح محمد بها پیشکش میکند.
نخواست سرخط خبرها. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا در مورد خروج فوری قوای آمریکا از افغانستان هشدار داد و خواهان عملی کردن تدریجی این برنامه شده است. سرازیر شدن سیلاب‌ها شب گذشته در ولایت بغلان خسارات هنگفت مالی را به بار آورد و پیمان ناتو دیروز این ادعاها را رد کرد که هدف حملات بر طرابلس پایتخت لیبیا کشتن معمر القذافی بود. با سلام، این هم مشروع خبرها. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا سناتور حزب دموکرات جان کری در مورد خروج فوری قوای آمریکا از افغانستان هشدار داد و خواهان عملی کردن تدریجی این برنامه شد. سناتور جان کری دیروز در مجلس استماعی کنگره آمریکا گفت کشته شدن اسامه بن لادن فرصت‌های نوی را برای صلح در افغانستان و ایجاد ثبات در منطقه فراهم ساخته است، اما او افزود که آمریکا باید پیام واضح را در رابطه با مصالحه در افغانستان بفرستد. The administration
needs to send a clear signal. اداره ایالات متحده آمریکا باید یک پیام واضحی را در رابطه با تلاش‌های صلح در افغانستان بفرستد. عدم وضاحت ما در این ساحه شاید سبب شده باشد که افغانستان، پاکستان و دیگر بازیکنان افکار و برنامه‌های خود را به جهت منفی سوق بدهند، نه مثبت.
در این مجلس استماعی کنگره آمریکا سناتور حزب جمهوری‌خواه و عضو کمیته روابط خارجی مجلس سنای این کشور نیز در مورد بیرون کردن فوری سربازان آمریکایی از افغانستان ابراز نگرانی کرد. جزئیات بیشتر را در این مورد در ادامه همین برنامه خواهید شنید. گزارش‌ها از ولایت بغلان حاکی است که سرازیر شدن سیلاب‌ها شب گذشته در این ولایت سبب تلف شدن صدها مواشی و از بین رفتن صدها جریب زمین‌های زراعتی و ده‌ها باغ شده است. محمد نصیر کوهزاد رئیس اداره مبارزه با حوادث این ولایت بر رادیو آزادی گفت این سیلاب‌ها در مربوطات ولسوالی‌های نهرین و خنجان جاری شده است. به گفته آقای کوهزاد، بررسی‌ها به منظور روشن شدن میزان خسارات ناشی از این سیلاب‌ها آغاز شده تا اقدامات روی دست گرفته شود. هفته گذشته نیز جاری شدن سیلاب‌ها در ولایت بغلان جان 10 تن به شمول زنان و اطفال را گرفت و خسارات هنگفت مالی را نیز به ساکنان این ولایت به بار آورد. مسئولان امنیتی در ولایت پروان میگویند یک مرکز نظامی مشترک نیروهای افغان و بین المللی در منطقه تپه سرخ این ولایت شب گذشته هدف حمله راکتی قرار گرفت. شیر محمد ملدانی قمندان امنیتی ولایت پروان ضمن تایید این رویداد بر رادیو آزادی گفت چند راکت در این مرکز اصابت کرد اما تلفات جانی را در پی نداشت. در این حال مسئولان امنیتی این ولایت از کشف یک ماین از مربوطات ولسوالی چاریکار نیز خبر میدهند. تاکنون مسئولیت این رویدادها را کسی به عهده نگرفته است. مقام‌های محلی ولایت ننگرهار از آغاز تحقیقات در خصوص یک انفجار در ولسوالی چپرهار این ولایت خبر می‌دهند که منجر به کشته شدن یک تن و از بین رفتن یک موتر گردیده است. این انفجار شب گذشته در منطقه سالوزوی این ولسوالی صورت گرفته است. احمد ضیا عبدالزای سخنگوی ولی ننگرهار به رادیو آزادی گفت بررسی‌ها در این مورد ادامه دارد تا روشن شود که آیا این انفجار انتحاری بود و یا هم ماین جاسوسی شده بوده است. و این هم قیمت برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 45 افغانی و 90 پول، یک یورو 65 افغانی و 20 پول، یک پوند استرلینگ 75 افغانی و 10 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 38 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 543 افغانی. خبرهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه پیشکش می شود. رادیو آزادی. پیمان ناتو دیروز این ادعاها را رد کرد که هدف حملات بر طرابلس پایتخت لیبیا کشتن معمر القذافی بود. جنرال ایتالیایی ناتو کلاودیو گابیلینی که در دفتر خود در شهر ناپلس ایتالیا سخن میگفت تاکید نمود که هدف بمباران اخیر در لیبیا ضربه به مراکز حساس رژیم معمر القذافی بود، جاهایی که از آنها حملات علیه افراد ملکی سازماندهی میشد.
حالا ناتو می خواهد توانایی معمر القذافی را برای صادر کردن دستور به قوای نظامی به منظور کشتار افراد ملکی کاهش بدهد. از این رو ما بر مراکز فرماندهی و کنترل آنها حمله می کنیم.
گابلینی افزود آنها افراد مشخص را مورد حمله قرار نمی دهند و ناتو این را هم نمی داند که قذافی زنده است یا نه. از زمانی که ناتو فرماندهی عملیات هوایی علیه لیبیا را در 31 ماه مارچ به عهده گرفته است تا حال 6000 پرواز بر فضای لیبیا انجام شده، هرچند تمام این پروازها ماموریت بمباران را نداشتند. شاهدان عینی و حامیان حقوق بشر در سوریه میگویند که رژیم این کشور سرکوب نمودن مظاهره کنندگان را بیشتر ساخته، قوایان به محلات مسکونی داخل شده و رهبران و فعالان حرکت ضد رژیم بشار الاسد را دستگیر نمودند. در شهر ساحلی بنیاس پلیس با زره پوش ها مظاهره کنندگان را محاصره کرده بودند، جایی که روز شنبه قوای امنیتی سوریه با تانک ها مظاهره کنندگان را سرکوب نمودند. در مناطق دیگر اطراف دمشق هم قوای امنیتی مخالفین دولت را دستگیر کردند. سازمان ملل متحد در این مورد که اجازه داخل شدن افراد آن به شهر جنوبی درعا لغو شد اظهار نگرانی میکند، زیرا قبلا در این مورد اجازه رژیم را به دست آورده بود. همزمان با این دیروز تحریم های اتحادیه اروپا علیه افراد رژیم بشار الاسد به مرحله اجرا درآمد. در بین 13 نفر که به خاطر دست داشتن در سرکوبی مظاهره کنندگان در لیست تحریم های اتحادیه اروپا شامل شدند، نام برادر خرد بشار الاسد هم شامل می باشد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتان گفت اگر سوریه تقاضاها را برای ختم فشار بر مردم قبول نکند، این تحریم ها بر علیه رهبران سوریه نیز جاری خواهد شد. مجلس دوروزه اقتصادی و استراتژیکی بین مقام‌های بلندرتبه آمریکا و چین در واشنگتن به پایان رسیده و مقامات آمریکایی میگویند که در ساحه اقتصادی امتیازات را از چین به دست آوردند. با گفته مقامات آمریکایی، چین تعهد نموده است که برای شرکت‌های آمریکایی در کسب قراردادهای دولتی این کشور سهولت ایجاد می‌کنند و به شرکت‌های آمریکایی اجازه می‌دهند که در بازار چین نقش داشته باشند. اما در موضوع اساسی یعنی تقاضای آمریکا که چین بگذارد ارزش پولش در مقابل دلار بلند برود، کدام سازش نشده است. وزیر خارجه ایالات متحده خانم هیلاری کلینتون که در ختم اجلاس صحبت میکرد گفت دو طرف اعتماد دو جانبه را تقویت نموده و در مورد مشکلات مشترک از انرژی گرفته تا محیط زیست، تجارت جهانی و امنیت پیشرفت های چشمگیری داشتند. خانم کلینتون افزود که طرف ها در مورد کره شمالی و ایران و همین طور ریکارد ناگوار حقوق بشر در چین صحبت کردند.
ما درباره همه چیز بحث کردیم، مسائلی که برای ما حساس بود و یا برای آنها تمام مسائل مشکل از جمله حقوق بشر، و ما هر دو نگرانی های خود را به صراحت به یکدیگر ابراز داشتیم.
خانم کلینتون در یک مصاحبه جداگانه با مجله اتلانتیک رکورد حقوق بشر چین را تأسف آور خوانده و گفت که سرکوب نمودن آزاد فکران در چین یک ماموریت ناکام می باشد. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آزادی.
سعید فتح محمد بها خبرهای افغانستان و جهان را داشت. 11 و 8 دقیقه به وقت افغانستان است و در ادامه ساعت رئیس کمیته روابط خارجی آمریکا خواهان عملی کردن برنامه تدریجی خروج سربازان آمریکایی از افغانستان شد. از زلمه خلیلزاد درباره مرگ اسامه بن لادن و آینده روابط پاکستان و آمریکا می‌پرسیم.
اگر پاکستان همکاری نکنه، باز آمریکا داره و استعداده در حل مشکل خودش مستقیم با حمله بالای باز مراکز و با گیر کردن باز افراد.
نگاهی به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های چاپ امروز کابل هم می اندازیم. برنامه آشیانه را هم به شما داریم و در برنامه مربای مرچ از مسئول زندان قندهار می شنویم که در مورد فرار زندانیان چی میگه.
ما به صفت مسئول زندان فرار زندانیان یک عمل بزدلانه و ناجوان مردانه تلقی می کنم، چون از خوبردگی سربازای ما سوء استفاده کرده و فرار کردن.
با سلام دوباره و روز بخیر. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه شما را خوش آمدید میگم. همکارم امان امیرزای هم به شما سلام میرسانه. دو سناتور مهم آمریکایی در رابطه با بیرون کردن سریع عساکر آمریکایی از افغانستان به رئیس جمهور این کشور باراک اوباما هشدار داده و گفتند این اشتباه خواهد بود که تعداد زیاد عساکر آمریکایی قبل از وقت در تابستان سال جاری از افغانستان خارج شوند. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا جان کری و عضو این کمیته سناتور حزب جمهوری خواه ریچارد لاگر در این مورد دیروز در یک استماع کنگرس آمریکا که در مورد استراتژی این کشور در افغانستان ترتیب شده بود توضیحات دادند. شرح بیشتر این موضوع در گزارش از سید سمیع عباس است.
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا سناتور حزب دموکرات جان کری میگوید با کشته شدن اسامه بن لادن برای حل سیاسی بحران افغانستان فرصت تازه فراهم شده است. جان کری در سخنرانی افتتاحیه خود در جلسه استماعی کنگرس آمریکا که تحت عنوان گام های لازمی برای انتقال مسئولیت های امنیتی به قوای افغان تا سال 2014 برگزار شده بود گفت کشته شدن اسامه بن لادن در جنگ ما علیه تروریسم بیشتر از یک پیروزی مهم می باشد. این عمل زمینه را برای تغییر بازی در تلاش‌ها برای رسیدن به یک راه حل سیاسی در افغانستان فراهم می‌سازد که در آن صورت می‌توان به ثبات بیشتر در منطقه دست یافت و در نهایت زمینه برای متحدین ما مساعد می‌شود که عساکر خود را به خانه برگرداند. با اساس برنامه رئیس جمهور اوباما از تابستان سال جاری بیرون رفتن قوای آمریکا از افغانستان آغاز می‌شود. سناتور دموکرات جان کری افسود بیرون کردن عساکر از افغانستان با عجله یک اشتباه خواهد بود و او این احتمال را از روی میز دور نگه می دارد. در عوض برای آمریکا ضرور است که این اقدام را تدریجی عملی کند و همزمان با کشیدن تعداد کمی عساکر مسئولیت های امنیتی را به قوای افغان محول نماید و بر آنها فشار وارد کند که وظایف خود را به خوبی انجام بدهند. اما جان کری در رابطه با مشکلاتی که در راه تمویل قوای امنیتی افغان وجود دارد نیز اشاره کرد.
I'm not sure that an Afghan security force of 350,000 people is sustainable.
من اطمینان ندارم که ما و یا حکومت افغانستان توان آن را داشته باشیم که 350,000 سرباز امنیتی افغان را به شکل متداوم تمویل کنیم. بعد از سال 2014 مصارف این تعداد عساکر سالانه بین 8 تا 10 میلیارد دلار خواهد بود. حتی با تخمین‌های خوشبینانه گفته می‌شود که درآمد حکومت افغانستان در آن وقت سالانه 2 تا 2.5 میلیارد دلار خواهد بود. دوستان این بودجه مجموعی می باشد. پس کی این مصارف را می پردازد تا این عساکر و پلیس به یک قوه نو شورشی تبدیل نشوند؟ عضو کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا سناتور حزب جمهوری خواه ریچارد لوگر اظهار داشت رئیس جمهور اوباما برای بیرون کردن عساکر آمریکایی از افغانستان نباید یک تعداد دلخواه را تعیین کند بلکه یک پلان دیگر را طرح نماید که در آن پیروزی در افغانستان به اساس اهداف مهم آمریکا و بررسی پیشرفت‌هایی که می‌توان به آن دست یافت تعریف شود. سناتور لوگر افسود و می‌خواهد یک پلان را ببیند که به اساس آن قبل از آن که افغانستان یک کشور با امن اعلان شود، معیار رسیدن به هدف در این کشور توضیح گردد. با گفته او در این پلان باید فعالیت‌هایی که برای رسیدن به هدف حتمی نیستند تشخیص و از بین برده شوند. آقای لوگر گفت آیا مصارف نظامی آمریکا در افغانستان با توانمندی مالی آن سازگار است؟ به گفته او تا زمانی که بن لادن کشته نشده بود شاید به این مصارف ضرورت حس می شد. اما بعد از کشته شدن وی بررسی استراتژی آمریکا ضرور است تا تشخیص شود که آیا قبل از کشته شدن اسامه بن لادن مصرف ماهانه تقریبا 10 میلیارد دلار در افغانستان حتمی بود؟ به گفته سناتور لوگر کشته شدن اسامه بن لادن بازتابی در سیاست آمریکا در افغانستان دارد و می تواند فرصت‌های قابل درک را در منطقه ایجاد کند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یک جنرال آمریکایی در افغانستان دیروز گفت که کشته شدن رهبر القاعده اسامه بن لادن ضربه بزرگ برای طالبان به شمار می رود و سبب خواهد شد که تعدادی از طالبان اسلحه خود را به زمین بگذارند. اما جنگ افغانستان به گفته وی هنوز هم از نقطه پایان فاصله طولانی دارد. فرمانده قوای آمریکا در شرق افغانستان جنرال جان کامپبل که از طریق کنفرانس ویدیویی از قرارگاه بگرام به خبرنگاران در وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن صحبت می کرد گفت جنگ تروریستان تنها توسط یک فرد پیش بردن نمی شود و آنها یک شخص دیگری را به جای بن لادن پیدا خواهند کرد. جنرال این جنرال آمریکایی همچنان بعداً در یک گفتگوی با خبرنگار رادیو آزادی در این مورد اظهارات داشت. احمد حنایش که با وی صحبت کرده گزارش فرستاده در رابطه با اظهاراتش.
مقامات نظامی نیروهای بین المللی در افغانستان میگویند مرگ اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده نتایج و پیامد خوبی داشته است که در این اواخر دستاوردهای مهمی در زمینه بهبود امنیت در زون شرق افغانستان شکل گرفته است. شماری از مقامات نظامی نیروهای بین‌المللی که در یک کنفرانس خبری در میدان هوایی بگرام بروز سه‌شنبه صحبت می‌کردند، در مورد برنامه‌های امنیتیشان در ولایات شرق افغانستان اشاره داشته و تأکید کردند که در همکاری با نیروهای افغان برای تأمین امنیت در ولایات زون شرق افغانستان تلاش می‌کنند. توران جنرال جان اف کمبل، قمندان عمومی نیروهای آیساف در زون شرق افغانستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
The death of bin Laden in that operation I think is a great thing.
او میگوید مرگ بن لادن یک دستاورد عالی بوده و اعضای شبکه القاعده و شبکه حقانی و سایر شورشیان را که با القاعده ارتباط و همکاری داشتند بیشتر جدی و عقده‌مند ساخته است. اما در این حال مرگ بن لادن در صفوف این گروه ها نوعی از بی‌نظمی و پراکندگی را در جریان فعالیت‌هایشان وارد کرده است که در نتیجه آن نیروهای افغان و بین‌المللی در این اواخر در عملیات‌های خود دستاوردهایی داشتیم که دو برابر نتایج عملیات گذشته را نشان می‌دهد. قماندان عمومی نیروهای بین‌المللی در زون شرق افغانستان همچنان در این کنفرانس خبری گفت یکی از پیامدهای دیگر کشته شدن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده این است که شمار زیادی از مردم از محلات مختلف در ولایات زون شرق افغانستان همکاری‌هایشان را با نیروهای بین‌المللی و افغان بیشتر ساخته و برای بهبود امنیت در مناطق و روستاهای خود تلاش‌های مشترک را آغاز کرده‌اند. در مورد این اظهارات مقامات نظامی نیروهای بین‌المللی مخالفین مسلح و شورشیان تبصره‌ای نکردند. احمد حنایش، رادیوی آزادی، بگرام.
شنیدید که یک جنرال آمریکایی در افغانستان دیروز بیان کرد که کشته شدن رهبر القاعده اسامه بن لادن ضربه بزرگ برای طالبان به شمار می‌رود. اسامه بن لادن در اول ماه می در نتیجه حمله نیروهای کماندوی آمریکایی در ایبت‌آباد پاکستان کشته شد. در این حال سفیر سابق ایالات متحده آمریکا در افغانستان دکتر زلمه خلیلزاد میگوید کشته شدن اسامه بن لادن توسط کماندوهای آمریکایی در نزدیکی اسلام آباد نشان داد که آمریکا می تواند عناصر شناخته شده القاعده و طالبان را در خاک پاکستان هدف حمله قرار بدهد. اما به گفته وی به خاطر ملحوظاتی که وجود دارد آمریکا نمیخواهد مستقیما در داخل خاک پاکستان عمل کند. آقای خلیلزاد در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت تهدیدهای جدی از خاک پاکستان به اساکر آمریکا و مردم افغانستان وجود دارد و بعضی گروه‌هایی هستند که در داخل پاکستان اکمال می‌شوند و برای کشتن اساکر آمریکایی و افغان‌ها به افغانستان فرستاده می‌شوند. فشرده مصاحبه دکتر خلیلزاد با رادیو آزادی را در گزارش از سید سمیع عباس می‌شنوید.
سفیر سابق ایالات متحده آمریکا در افغانستان زلمه خلیلزاد مانند مقامات بلند رتبه دیگر آمریکایی به این نظر است که کشته شدن اسامه بن لادن در یک محلی که از دفتر آیسای و اکادمی نظامی پاکستان چندان فاصله نداشت نشان می‌دهد که پاکستان در حمایت چنین افراد نقش دارد و آنقدر که بی‌خبری نشان می‌دهد بی‌خبر هم نبوده است. آقای خلیلزاد در مصاحبه اختصاصی خود با رادیو آزادی بر این موضوع روشنی انداخته و قدم بعدی را که آمریکا برای دستگیری افراد دیگر القاعده و طالبان باید بردارد شرح نموده است.
فکر کنم که هیچ کس در آمریکا در مقامات مسئولی گپ جدی نمیگیرن گپ پاکستانه که ملا عمر مثلا در پاکستان نیست یا زواهری در پاکستان نیست یا این مسائله. او مسئله روشن است. تنها چیزی که مطرح است پیش آمریکا فایده و ضرر فعالیت‌های نظامی آمریکا برای گرفتن عناصر دیگه‌ای که در پاکستان هستن یا حمله بالایشان. و فکر من سیاست معقولی است که با معلوماتی که آمریکا به دست آورده خصوصا در قسمت شبکه‌هایی که همکاری کردن همراه بن لادن که از این معلومات استفاده کنه و با مقامات مسئول پاکستان واضح صحبت شوه که عناصر دیگه‌ای که در روجه است در گیر کردنشان همکاری کنه. اگر پاکستان همکاری نکنه باز امریکا داره و استعداده در حل مشکل خودش مستقیم با حمله بالای باز مراکز و با گیر کردن باز افراد.
حکومت افغانستان پی هم تاکید میکرد که جنگ علیه تروریسم باید خارج از سرحدات افغانستان انجام شود، نه در خانه ها و دهات مردم بیگناه افغانستان. کشته شدن اسامه بن لادن این ادعای مقامات افغانستان را به اثبات رساند.
با کشته شدن اسامه بن لادن در نزدیکی اسلام آباد اکنون این سوال هم مطرح شده که اگر امریکا اسناد و شواهد موثق در این مورد به دست داشت، چرا تا حال در این ساحه عملا اقدام نکرده بود؟ آقای خلیلزاد در این رابطه با رادیو آزادی گفت:
امریکا را مشکلش این بوده که از یک نگاه به پاکستان اتکا داشته، از خاطر که اکثریت مواد، تقریبا 90% مواد که برای یک مدت عسکر امریکا در افغانستان ضرورت داشت از رای پاکستان میاد، از کراچی و توسط لاریا. و دوم، پاکستان کمی همکاری آن بعض وقت زیادتر بعض وقت کمتر در مقابله با بعض عناصر القاعده میکرد به امریکا. سوم که اجازه میداد که امریکا چی مشکل در این قسمت حال مشکل پیدا شده که توسط تیارهای بدون پیلوت حمله شود سر جای که القاعده و بعض افراطیونی دیگه بودن. و سوم مسئله که پاکستان از این استفاده کرده و از سبب یک مشکل برای امریکا بوده، یعنی ضعف داخلی پاکستان است که امریکا را نگران ساخته که اگر ما بسیار فشار سر پاکستان بیارم نشه که پاکستان به صورت کل از هم بپاشه و بمای اتم پاکستان که از 100 تن زیاد است و دست عناصر غیر مسئول مثلا گروه‌های افراطی و تروریستی بفته. این سه مسئله که گفتم سبب از این میشه که امریکا همکاری کنه با پاکستان، کمک کنه با پاکستان، فشار بسیار زیاد نبیاره سر پاکستان.
آقای خلیلزاد افسود با فرصتی که فعلا با کشته شدن اسامه بن لادن به دست آمده، امریکا می تواند بر پاکستان فشارها را بیشتر سازد تا در ساحه تامین صلح در افغانستان با جدیت و صداقت کار کند.
گزارش بود در رابطه با اظهارات تازه زلمه خلیلزاد، سفیر سابق ایالات متحده آمریکا در افغانستان. متن کامل مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با زلمه خلیلزاد، سفیر سابق آمریکا در افغانستان را در برنامه‌های امروز رادیو آزادی همچنان خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید.
خدا کنه بعد جرم بندی نشده باشین و اگه شده باشین با آسانی گریخته باشین.
فکرت باشه که سبا نسوارت در زیر میز توف نکنی.
نه صاحب، سبا توف دانیم از خانه هم رای میادم، بیغم باشین.
بگی یک جور دریشی مشتری ها رو برد میتم که تازه دوختیم.
یادتان باشه مربای مرچه بشنوین در یفته. خب
در یفته نه، در همین روز بشنوین و در همین برنامه. تا لحظات بعد برنامه مربای مرچ را با شما داریم. با رادیو آزادی باشید. در اداره احصای مرکزی افغانستان نشریه تخمین نفوس سال 1390 افغانستان را منتشر کرده است. مسئولان این اداره گفتند در محاسبه که در مورد نفوس افغانستان صورت گرفته و در این نشریه گنجانیده شده است، از فرمول‌های بین‌المللی استفاده شده. مقامات اداره احصای مرکزی دیروز نتایج محاسبات خود را ارائه کردند که جزئیات بیشتر را در این مورد در گزارش از فوزی احسان می‌شنوید.
مسئولین اداره احصای مرکزی افغانستان میگویند به اساس محاسبه که به تازگی صورت گرفته، نفوس افغانستان در سال 1390 به 26.5 میلیون نفر میرسد. این اداره محاسبات سال 1390 را که گفته می شود با استفاده از فرمول‌های معیاری بین المللی تخمین شده است، به روز سه‌شنبه منتشر کرد. عبدالرحمن غفوری رئیس اداره احصای مرکزی میگوید فرمولی که نفوس کنونی افغانستان به اساس آن سنجیده شده، نشان می‌دهد که تخمین ارائه شده ممکن است با نفوس واقعی کشور نزدیک باشد.
تخمین ما چقدر به واقعیت نزدیک است یا نیست بسیار مشکل است. من برای شما امی لحظه جواب بگویم، هرچند تا حدودی که امی فرمول اجازه می‌ده بسیار به واقعیت نزدیک است. این نفوس واقعا عین نفوسی که در جامعه در کشور ما وجود داره نباشد، 26.5 میلیون. اما ما جز این راه دیگه نداریم و امی تنها راه است که ما ای را پیش بردیم و رفتیم و به این نتیجه رسیدیم و در عین زمان غیر از ما کسی دیگه نمیتونه این تخمین انجام بده، به خاطر از اینکه قانون بر از اونها اجازه نمی.
این احصایه نشان میدهد که از جمله 26 میلیون نفوس کشور، 13.6 میلیون آن را مردان و 12.9 میلیون آن را زنان تشکیل میدهند. در حال حاضر میلیون ها افغان در بیرون از افغانستان نیز به سر میبرند. به گفته مقامات اداره احصای مرکزی افغانستان، مهاجرین افغان که در کشورهای همسایه پاکستان و ایران و یا سایر کشورها به سر میبرند شامل این احصایه نمیشوند. رئیس اداره احصای مرکزی افغانستان در این مورد میگوید:
مهاجرین ما معمولا نمیگیره، معمولا نفوس به خاطر سنجش میشه، حساب میشه که ما بفهمیم به همین نفوس ما چی کرده میتونیم، مشکلات شد تا چی حد حل کرده میتونیم، چی نیازمندی ها داره، در چی سطح ما برنامه و پلان درست کنیم، با آن هم نیازمندی وجود داره که ما بسنجیم که برای همین نفوسی که در امینجا هست چی کرده میتونیم. از این لحاظ نفوسی که در بیرون است با اون نفوس ما هیچ چیز گفته نمیتونیم، چون ما نمیفهمیم اونا میاین نمیاین، اگر میاین چه وقت میاین.
این در حالی است که گفته میشود بیشتر از 5 میلیون افغان همکنون در ایران و پاکستان به سر میبرند. با اینکه چندین سال است تاسیس اداره احصایه میگذرد، اما تا هنوز هم این اداره قادر نشده تا سرشماری دقیقی را در کشور انجام دهد. به گفته مسئولین اداره احصای مرکزی، در حال حاضر تخمین ها به اساس سرشماری نفوس که در سال 1358 صورت گرفته بود ارائه می شود. به اساس ارقام ارائه شده بیشتر از 3 دهه می شود که اداره احصای مرکزی افغانستان از فرمولی که به اساس تخمین نفوس کشور را محاسبه می کند استفاده می کند. مقامات اداره احصای مرکزی می گویند مشکلات امنیتی یکی از چالش های عمده است که مانع اجرای برنامه های سرشماری در افغانستان می شود. اما کارشناسان افغان می گویند چون هدف از تأسیس اداره احصایه این است که به خاطر پلان گذاری های بزرگ در کشور سرشماری دقیق و تازه را در افغانستان انجام دهد، این اداره مکلف است که با ارزیابی اوضاع جاری در کشور راه های مناسب را جستجو کند تا زمینه شمارش نفوس در افغانستان فراهم گردد.
سلام، از رادیو آزادی میشنوید. روی امواج متوسط 12.96.5 گزارش بود در رابطه با اینکه اداره احصای مرکزی افغانستان نشریه تخمین نفوس سال 1390 را منتشر کرده است. تا لحظات بعد تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت و همچنان برنامه‌های هفتهوار آشیانه و مربای مرچ در انتظار شما هستند. اما اکنون از برشنا نظری میشنویم که در شماری از نشریه‌های چاپ امروز کابل چه مطالب چاپ شدند.
روزنامه افغانستان باز هم در مورد حملات طالبان بر تأسیسات دولتی و نظامی سخن زده و گزارش کامل از رویدادها در ولایت نورستان را منتشر کرده است. این روزنامه گفته که مقامات دولتی افغان میگویند طالبان به خاطر ضعف‌هایی که دارند به انتحار و بمب‌گذاری‌ها رو آوردند، اما به نظر می‌رسد که اظهارات مسئولین نادرست است و توانایی نیروهای امنیتی اندک است. روزنامه در جای دیگری در مورد جنجال‌های انتخابات سال گذشته در افغانستان و سرنوشت ولسی جرگه تبصره کرده است. این روزنامه گفته است که محکمه اختصاصی انتخابات در آستانه اعلان یک تصمیم جدی است که هفته آینده روشن خواهد شد. روزنامه دولتی انیس هم در مورد افزایش حملات مخالفین و آمادگی‌های نیروهای امنیتی افغان در برابر این حملات تبصره کرده است. انیس نیز می‌پذیرد که نیروهای امنیتی افغان به تجهیزات و آموزش‌های بیشتری نیاز دارند، اما گفته است که باید این نیروها برای مقابله با مشکلاتی که در افغانستان است بیشتر از گذشته تقویت شوند. روزنامه در مطلب دیگری در مورد مبارزه با مواد مخدر در افغانستان و مبارزه با آن تبصره کرده است. این روزنامه گفته است که حالا می شود با تلاش‌های بیشتر کشت جایگزین را برای کوکنار در افغانستان یافت کرد و در حال حاضر به قول نویسنده هنگ و زعفران می توانند این نقش را بازی کنند. روزنامه اراده هم در مورد جنگ‌ها در افغانستان و توانایی‌های نیروهای امنیتی افغان تبصره کرده است. این روزنامه گفته که نیروهای امنیتی افغان در پاسخ‌دهی به حملات مخالفین و مسئولیت‌پذیری‌های بیشتر فرسنگ‌ها فاصله دارند. این روزنامه مصداق گفته‌های خود را مسئله افزایش حملات طالبان مسلح بر تأسیسات دولتی و غیر دولتی در قندهار و نورستان ابراز کرده است. روزنامه در جای دیگری گفته است که حالا پس از کشته شدن بن لادن نوبت ملا عمر رهبر گروه طالبان است که سازمان استخبارات پاکستان می‌خواهد وی را بازداشت کرده و مسئله بن لادن را در برابر آمریکا جبران کند. و روزنامه ویسا در مورد جنگ با تروریسم و عملکرد پاکستان در این راستا تبصره کرده است. این روزنامه گفته است که ایالات متحده آمریکا می‌داند که پاکستان در این روند بازی دوگانه می‌کند. روزنامه به نقل از یک مشاور اسبق اداره رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نوشته است که ملا عمر در شهر کراچی پاکستان زندگی می‌کند. روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود در مورد پاکستان با لحن شدیدتر تبصره کرده و عملکردهای آن کشور را در خصوص مبارزه با تروریسم و سازش‌های آن با تروریستان را رذیلانه توصیف کرده است. روزنامه در این حال در مورد سند همکاری‌های استراتژیک افغانستان و ایالات متحده آمریکا نیز تفصیل نموده و گفته است که باید موارد ویژه‌ای به نفع افغانستان در این سند گنجانده شود.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است. رادیو آزادی.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. روی صفحه اینترنت هم رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. فراموش نکنید که در نیمه دوم برنامه های هفتگی مربای مرچ و آشیانه را به شما داریم و ما اکنون به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. وقت فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان است. سید فتح محمد بها فشرده خبرهای افغانستان و جهان را داره.
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا در مورد خروج فوری قوای آمریکا از افغانستان هشدار داده و خواهان عملی کردن تدریجی این برنامه شده است. سرازیر شدن سیلاب ها شب گذشته در ولسوالی های نهرین و خنجان ولایت بغلان خسارات هنگفت مالی را به باشنده های این مناطق وارد کرده است. پیمان ناتو دیروز این ادعاها را رد کرد که هدف حملات بر ترابلس پایتخت لیبیا کشتن مأمور قذافی بود. جنرال ایتالوی ناتو کلاودیو گابیلینی که در دفتر خود در شهر ناپلز ایتالیا سخن می گفت تأکید نمود که هدف بمباران اخیر در لیبیا ضربه به مراکز حساس رژیم مأمور قذافی بود، جاهایی که از آنها حملات علیه افراد ملکی سازماندهی می شد. شهدای نینی و حامیان حقوق بشر در سوریه میگویند که رژیم این کشور سرکوب نمودن مظاهره کنندگان را بیشتر ساخته، قوای آن به محلات مسکونی داخل شده و رهبران و فعالان حرکت ضد رژیم بشار الاسد را دستگیر نمودند. مجلس دوروزه اقتصادی و استراتژیکی بین مقام‌های بلندرتبه آمریکا و چین در واشنگتن به پایان رسیده و مقامات آمریکایی میگویند که در ساحه اقتصادی امتیازات را از چین به دست آوردند. و پلیس و کارمندان طبی در عراق خبر می‌دهند که در جریان گذشتن افراد پلیس در مرکز تکریت یک ماین کنار سرک انفجار کرده و حداقل دو افسر پلیس را در این منطقه که در شمال بغداد موقع دارد کشته است.
فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. اکنون هم مربای مرچ و به دنبال آن هم برنامه آشیانه خواهد آمد.
تهیه کننده جاوید فیضی.
شنوندگان عزیز برنامه مربای مرچ سلام علیکم.
پس از اینکه مرچ خریدیم و او را ریزه ریزه کردیم و در دیگه انداختیم و چمچه زده برای شما یک مربای مرچ تیار کردیم، این یک هفته تیر شد.
خب حالا دیگه مربای ما تیار است و شما نوش جان کنین.
در شروع چشک از اخبار میزنیم و میشنویم که ده هفته گذشته چی گپا شده.
سلام، خدا کنه بعد جرم بندی نشده باشین و اگه شده باشین با آسانی گریخته باشین. از زندان یاد کردیم خیلی توجه کنین به اخبار یفتی مربای مرچ دمی بارجات. اتمن از فرار صدا زندانی طالب از زندان قندهار خبر دارین. به می رابطه آژانس بی خبر می رسنه که مسئولین امنیتی در حال که یکی دیگرشان را در فرار زندانیان از زندان قندهار ملامت می کنند، این کار زندانیان را تقبیح کرده و می گویند که عمل یک عمل نجوان مردانه است. یکی از مسئولین زندان به مربای مرد گفت:
ما به صفت مسئولی زندان فرار زندانیان یک عمل بزدلانه و ناجوان مردانه تلقی میکنم، چون از خوبردگی سربازای ما سوء استفاده کرده و فرار کردن. خیر باشه خیر باشه، یک دو تا لنگ تا لخو گیر میکنم و الاو خش میشم خطا بخورن.
این در حال است که یکی از نگهبانان زندان میگوید
اگه مرد نیبودن از طرف روز که ما بیدار بوده فرار میکردن، نه باز میده که چطور پشتان میدویدیم.
شایدان عینی میگویند که پس از فرار زندانیان مسئولین امنیتی تا یک عملیات مشترک با نیروهای کماندو تعدادی از مزدورکارانی را که در چاک برای پیدا کردن کار جمع شده بودند دستگیر کردند. در خبر گفته شده است که این مزدورکاران که لباس کار به تن داشتند و لباسشان پر از خاک و گرد بود از سوی سربازان امنیتی مورد شک قرار گرفته و رای زندان شدند. آقای حکمدان یکی از کارشناسان امور زندان و زندانی امیلازه در بین لین تلفن است. آقای حکمدان، نظر شما در مورد فرار زندانیان قندار از زندان چی است؟
والا بنده فکر میکنم که شاید این زندانیان به خاطر فرار کردن که چون زندان بسازی میشد و مسئولین ایران بودن که این همه زندانی را کجا انتقال بدن، اونا هم جای خالی کردن که زندان بسازی شوه.
حالا در مورد کندن این تونل خیلی چی نظر دارین دیگر؟
بنده در این قسمت پیشنهاد میکنم کسایی که این تونل به این مهارت کنده باید از طرف مسئولین برشان مدال داده شوه و برشان وظیفه داده شوه که کار مترو سازی بین شهر آغاز کنن. ها؟
ادامه اخبار. رئیس یکی از دفترهای پالیدن و کشیدن و انفجار دادن ماین‌ها طی خبرنامه خواستار ازدیاد کمک به این دفتر شد. با گزارش آژانس بیخبر این رئیس ماین پالی که گفتن نامش خوب نیست گفته است که کمک‌های جامعه جهانی به این دفتر ناچیز بوده و اگر کمک‌های بیشتری صورت نگیرد نمی‌تواند قصر چهارمش را در چورپور کابل اعمار کند. قرار تحقیقاتی که توسط دکتران بیچپن صورت گرفته، پلیس های حوزه های کشور بهترین روانشناسان در افغانستان هستند. این تحقیقات نشان می‌دهد که پلیس نقش یک روانشناس را در جاده ها دارد و بدون اینکه وسایل و افراد را تلاشی کند با یک نظر به افراد و اشخاص می نگرند و اجازه می دهند موترها بروند. کارشناسان می گویند که با داشتن پلیسی که از علم روانشناسی زیادی برخوردار است نیازی به وسایل پیشرفته امنیتی نیست. خیر است اگر یکان انتحاری منتحاری از پیششان تیر می شد چی پروا دارد دیگه. اخبار پایان شد، خداحافظ.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه بیاین که سر به چروالی بزنیم. خبر شدیم که یک عید میایه و کارهای چروال سایبه بررسی میکنه.
چی میگی قندی گل جان؟
راست میگو مینه بشنو.
همکارای عزیز، سبا ساعت 10 قرار است یک عید از بالاجای بیای و کار شاروالی رو بررسی کنه. فکرتان باشه که نظم دفتر برام نزنین، میزایتان منظم بانین. مامور غلام هستی؟
بله صاحب هستم، هم میکنین.
فکرت باشه که سبا نسوارت در زیر میز توف نکنی که حال پیش عید بیاب نشیم.
نه صاحب، سبا تفدانیم از خانه امرای میادم، بیغم باشین.
شفیق جان.
بله صاحب.
خودت هم آرایش کردن خارخوندهای تا در دفتر بس کو.
بیغم باشین صاحب، من سبا وسایل آرایش خرن نمیارم، کسان نمیایه.
خوب، به هر صورت دفتر خوب پاک کنین، تمام جایا را سعی کنین که کثیف نباشه، با تلدانی های زیر میزتان خوب سعی کنین که پر نباشه و دیگه ای که سبا تمامتان حاضر باشین، کس غیر حاضر نباید باشه. فامیدین یعنی؟
بله صاحب، فامیدین.
بفرمایی سیب، خوش آمدی سیب.
زنده باشین، من زیاد وقت تانه نمیگیرم، فقط یک سوال داشت.
شما سیب حق دارید که هزار سوال کنین از بنده. اول ایره بگوین که چای سیاه میخورین یا چای سبز؟
خواهش میکنم، من چای نمینوشم، چرا که من بسیار زیاد کار دارم، باید زود برم. شما حاضر هستین که به سوال من جواب بتین یا نی؟
ببینین، اگر راجی به توزیع زمینای چورپور میپرسین، ایره براتون میگم که دو بنده هیچ نقش ندارم صاحب. او را اون خودتان میدونین صاحب که تحقیق کنین که کی چورش کرده صاحب.
بسیار ببخشین، شما منظور مرا نفهمیدین. سوال من این است که
اگر راجی به اختلاس چند هزار دلاری میخواین پرسان کنین، خود او تنها ما شریک نیستم صاحب، چند نفر دوم شریک است. اگر شما میخواین که با ما اینا نام شما رو در لیست اضافه میکنم صاحب.
فکر میکنم شما حاضر نیستین به سوال ما پاسخ بدین. بله
چرا نمیتونم. اگر رفتن توزیع پتکی زمینای دولتی به مسئولین است، امر آوردن صاحب. ما فقط فیصدی خود را گرفتیم و برشان اجازه دادیم که دو زمین بلند منزل جور کنن. اگر باور ندارین صاحب، این صاحب امر مسئول کلان. برین صاحب از خودش پرسان کنین.
من نمیفهم شما راجع به چی حرف میزنین.
خب شما اومدین که دفتر چوروال تفتیشی کنین، ما براتون این معلومات دادم.
بسیار زیاد ببخشین چوروال صاحب، ما عیت نیستم، ما خبرنگار یک رادیو هستم، آمدیم که شما پرسان کنم که چرا سرکای تازه قیر شده شما دوباره غارغار شده. شما چیزایی گفتین که ما بیخی گنس و گل شدم.
چی؟ خبرنگار هستی؟ ای دیریشی و نکتاییش سیکو، تو چطور جرات کردی که لباس حیاتا وره بپوشی و بدون اجازه داخل دفتر شاروالی شوی؟
والا صاحب، امروز در دفتر یک محفل داشتیم، برای ما گفته شده بود که دریشی پوشیده و نکتایی بسته کنین و دندانایتون هم بشوین و پسای گردنتون هم خوب کیسه کنین، و خوب شد که پیش شما اومدم. از گپایی که شما گفتین یک خبر داغ دمت با جور میشه. اینا اگه میخوایی گپایی تا نشر نکنم، یک نمره یک زمین خوبش برم بتین، تمامش را دلیت میکنم، در غیر از او تمامش را نشر میکنم.
چی؟
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه یک چند پارچه کوتاه تمثیلی تقدیم میشه که با چند چیز متفاوت رابطه داره. بشنوین.
سلام علیک خلیفه غفار هستی؟
بیانه قدوس جان، خوش آمدی آقا، خدا بیارت بیا بادار.
چی گپاست؟ کاروبار به خیر تیر میشه؟
زنده باشی، خیر خیرت از جان بدر، کجا روان هستی به خیر؟
والا ده یک عروسی خبر است و مایرون ماندیم که بروم نروم.
چرا؟ چی شده؟ خب برو پلوشه بزن، چقدر ساده استی و براده؟
والا دیدیشی دو ندارم که بپوشم، حال اگه تکه بگیرم خودتان وقت نداری که برم بدوزی.
ای نه، چی چرت میزنی؟ ای نه، بگی یک جور دریشی مشتری ها رو برد میتم که تازه دوختیم، با سبا هم را گرفته پس بیار، مقصد فکرت باشه که چرمت نشه. خو؟
نه والا نمیشه.
چرا نمیشه؟ خب بگی بپش.
اگه یک دفعه صاحبش بیایه که دریشی ما بده، باز چی میکنی؟
تو چقدر ساده استی و بیادر؟ صاحبش که آمد برش میگم که خامکوکش نوز خلاص نشده، برو هفته دیگه بیا. وی بابا.
اوهو افضل جان، سلام
علیکم. سلام جان، چطور هستی بیادر؟
من خوب هستم. کجا هستی؟ از وقتی که مکتب خلاص کردی هیچ دیده نمیشی، مصروف چی کار هستی او بیادر؟
والا مصروف درس خواندن هستیم بیادر.
چی؟ در کجا درس میخوانی؟
در چند پنتون شخصی درس میخوانم. از هفت صبح تا از ده بجه درشتی حقوق میخوانم.
خوب.
باز از دو تا پنج جورنالیزم میخوانم و از شش تا نوی شب ادبیات میخوانم.
یک سوال کنم.
بگو چی سوال؟
باز با درسایت رسیده میتونی؟
با درسای خود که رسیده نمیتونم، اما با فیزش خوب صحیح میرسا.
خب یادر، نگفتی که ریشت اصلاح کنم یا مویایت؟
گوشت خلیفه سلمونی، یک سال شده که من مویای من ماندهیم که خوب دراز شوه. خودت مویای من ریشه یه قیچی کو؟
روی موال نخ کو بازارایش کو، ابروی ما بیچین، چشمای ما ریمل بزن که خوب کلان مقبول شوه، و در آخر لبای ما لبسترین بزن و خلاص.
او بچه حال تو خود دختر نیستی که خدا این رقم میسازی، بیرون که برای رشخند مردم میشی.
تو نمیفهمی کاکا جان، ای استایل و مود روز است.
استایل میره و رشخند شدن تو در کوچه و بازار سر زبانا میمانه جان کاکایش.
مربای مرچ که با چمچه زدن زیاد تیار شده بود این خلاشان.
اگه خوش دارین که شما هم در پخته شدن مربای مرچ شریک شوین، آدرس مرتبان ما ای است:
رادیو آزادی،
صندوق پستی 1471،
کابل، افغانستان.
آدرس مرتبان ما در ولایات:
مزار شریف 19،
هرات 40،
خوست و کندوز 1،
جلال آباد 4،
و آدرس دورکی ما صندوق پستی 784،
یونیورسیتی تاون، پشاور.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهایتان را توسط تلفن موبایل به شماره 785-55-96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی به بهترین ها جایزه می دهد.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی. شنوندگان عزیز سلام، خدا کنه صحت و سلامت باشین و با حوصله مندی به برنامه گوش بدین. شاید گاهی از خود و دیگرها پرسیده باشین که چرا بیشتر اوقات بر تقسیم مال میراث بین خانواده ها حق تلفی، دشمنی و حتی کشت و خون میشه؟ جواب این سوال با راه حل های مناسب حق و تقسیم میراث در گزارش اول برنامه به شما روشن میسازیم.
دشمنی بزرگ بین فامیلای ما پیدا شد تا میال ما رفته رو نداریم.
گزارش دوم برنامه متوجه اوید از کسایی است که وقت به میلجاها میرن لذت میبرند، ولی میلگاه را با کثافات آلوده رها می سازند.
کثافت‌دانی نیست که مجبور تفلان هر سو می فرستند.
نمایشنامه کوتاه هفته‌واره هم داخل برنامه خود شنیدین.
ما خودم برزن پیدا میکنم و شیرنیش در فرق خود میارم.
با ما باشید. شنوندگان عزیز، حالا توجه کنین به گزارش اول برنامه که دو روشن خواد شد میراث چیست، مردم که از حقوق شرعی و قانونی میراث آگاهی ندارن چرا به درد سرای مواجه میشن، و هم کدام راه های مناسب برای جلوگیری از جار و جنجال های خانوادگی هنگام تقسیم مال میراث وجود داره.
میراث مالی است که از فرد متوفا برای ورثه یا فرزندانش باقی میمانه. تقسیم میراث در خانواده های افغان خصوصا در ولایات و قریه ها موضوع جنجال برانگیزی است که سبب دشمنی، خشونت، قطع روابط و حتی کشت و خون میگردد. ولی که وارد بحث شویم، به سخنان مولوی مصطفی بارکزی رئیس اسناد و وثائق اصطلاح محکمه گوش بدین که از میراث چی تعریف داره.
میراث در قانون اسلام اصناف از او تعیین شده در قرآن عظیم الشان بیش از 14 سال می شود که در بین مسلمان ها قانون نافذ است. متوفا که فوت می کنه صاحبای میراث دارایی و ثروت از او تعیین است. ذوی الفروض دارن و ذوی الارحام دارن. ذوی الفروض کسانی هستند که از سلسله پدر صاحب ارث میشن. ذوی الارحام کسانی هستند که از طرف مادر اونا صاحب ارث میشن. زنها اگرچه نیم میراث چی کرده، اما اونا باز از شوهرای خود هم میراث میبرن و دیگه اونا مهر دارن، نفقه و مصرف و مسکن از او، تداوی از او بر ذمه شوهر میباشه. اگر اولاد داشته باشه، از شوهر فوت کنه، هشتم حصه دارایی شوهر بر از او میرسه، و اگر اولاد داشته باشه، چهارم حصه دارایی شوهر بر زن میرسه. او به خاطر عزیز که اگر اولاد داشته باشه، بازم اما اولاد از او نفقه و خرچ و مصرف از او میده.
میراث یکی از جنجالی ترین مسائل میان ورثه هاست. خانم فوزیه کارمند یکی از ادارات دولتی یکی از افراد است که به این رابطه خاطره تلخ را بازگو میکنه.
همین زمینایی که از پدرکلان به ما مانده بود در شیوکی، بچای کاکایم دق ما بسیار جفا کردن. همین تمام زمینا و مالک مانده بودن از پدرکلانم بین خود تقسیم کردن، قسمت زیاد شغصب کردن و به برادرای ما بسیار سه کم دادن. مولای مجد و وکیل کوچه و وکیل گذر نفرا را زیاد جمع کردن و به خاطر می تقسیم زمین مگم باز هیچ کدام فایده نکرد. ما چون پیسه تیر کردن چی کردن کدام حساب بود دیگه. بالاخره رفته رفته بعد رسید که دشمنی بزرگ بین فامیلای ما پیدا شد. تا میال ما رفته رو نداریم و نزدیک بود که بین فامیلای ما کشت و خون پیدا شود.
گفتنی است که یکی از دلایل ایجاد خشونت در وقت تقسیم میراث بیخبری مردم از قوانینی است که در اسلام وجود دارد. به خصوص زنان بیشتر گرفتار ای بیخبری هن. زیرا آنان فکر میکنند در تقسیم میراث هرچی که برادر و یا پدر میگه و لازم میدانه همان درست است. از این رو بیشتر اوقات زنان و دختران در چنین خانواده ها به سبب بعضی سنت ها و تعصب ها از حق میراث یا محروم میمانند یا قسمت ناچیز میگیرند. شاید هم از روی حیا و یا هم ترس به خاطر جلوگیری از خراب شدن روابط اجباراً از حق خود از مال میراث میگذرند. محمد عظیم باشنده دیسبز کابل در این باره قصه میکنند.
ما در قریه که زندگی میکردیم درباره از میراث و زمین و چیزا که هستن، اولا خاص خود مامایم است که در خیرآباد زندگی میکنن. خانم مامای خواست که حق خود از برادرای خود بگیرم که هم زندگی خودش جور شه، اما برخلاف از این خانواده فامیلیشان این کار قبول نکردن و برشان گفتن که اگه میخوای که حقت بگیریم دیگه ما با هیچ کدوم رابطه نداره. خانم مامایم بازم رابطه خود نخواست که کنده شه، از مخاطن از حق خود گذشت و نخواست که دشمنی بخیزه بین خودش و بین برادرایش.
بر جلوگیری از یک چنین معضلات، کسانی به این نظر هستند که بهتر است شخص در زمان حیات خود مال را که داره بین فرزندان و خانوادهش مطابق قانون شرعی تقسیم نمایه. ای کار چی فایده داره؟ پاسخش از بلوشه باشنده ولایت غزنی میشنوید.
زمانی که پدرم حیات بود دمی زمین و میراث خودم تقریبا 700 تریب زمین بوده و خودم و همچنان همشیریم است. یعنی قسمی که از نگاه اسلام به دختر پسر میرسه به همگی مساویانه تقسیم کرده و ما فعلا هیچ کدام مشکلی نداریم. کسی که جایداد و زمین داره باید قبل از وفاتش بین آنها تقسیم کنه خوبتر بود.
اگر کسانی قبل از تقسیم مال میراث به خانوادهش میمیره و به اتفاقی و دعوا میان ورثه برپا میشه و حقوق بعضشان تلف میگرده، در این حال راه معقول دیگه هم برای تقسیم مال میراث وجود داره. مولوی مصطفی بارکزی رئیس اسناد و وثایق استره محکمه میگه برای اینکه هر فرد بتونه از حق میراث بهره مند شوه، بهتر از خانواده ها برای تقسیم مال میراث به محاکم خانوادگی مراجعه نمایند تا قاضی مطابق قانون و شریعت اسلام مشکلاتشان را حل کنه.
زیادتر مشاجره که در بین همشیرها و برادرها و در بین فامیل ها سر میراث پیدا شده، از بین جرگه و موسفیده و اقارب جانبین و هم موسفیده نشستن بینشان اصلاح کردن. به خاطر ازی که باز بسیاری کسا هستن که وقتی که میراث خود میگیره بسیار هم شیرا هستن، باز برادرها با امراشان قطع صله رحمی میکنه، قطع مراوده میکنن. اگر به صلح موسفیدا و اهل قریه جور نامدن و مطابق قانون شریعت و محاکم مراجعه کردن، باز قضات ما امور شرعن و قانونن سر از اونا فیصله میکنه، حکم میکنه و حقش تعیین میکنه و حق خود میتونه که بگیره.
اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com. دوستان عزیز، بدون شک بدن انسان به استراحت و روح آدم به خوشی نیاز دارد. از این رو مردم خصوصاً در فصل بهار و تابستان با خانواده‌هایشان به تفریحگاه‌ها و میله‌گاه‌ها میرن تا
لحظات را با آرامش و خوشی به سر ببرند. اما زیادشان نمی دانند که استفاده از محیط سبز و تفریگاه ها از خود آداب و قواعد دارد. از جمله یکی هم مراعات کردن نظافت و پاکی در گونه جاهاست. زیاد دیده شده که این نوع کسان وقتی از غذا، میوه، نوشابه و دیگر خوراکه ها استفاده می کنند، کثافات او را در هر جا که دلشان خواست مندازند. آیا چنین رفتار به نظر شما درست است؟ فرید احمد کارمند یکی از وزارتخانه ها در باره گپای دارد.
همراه دوستا همیش میله میریم، باغ بابر میریم، قرغه میریم، پغمان میریم، طرف پنشیر میریم، این باز وقتا طرف لنگرار میریم. امال فامیلا که هر جای میشنن همی کسافات و چیزایی که میخورن، خوستن همی اخبار این همی پستای بیسکیت این همی چیزا را کلش در روی باغ مندازن. امورا نمیکنن که امورا جمع کنن در کسافات دونی یا چیزو پردن. یکان کت خود دیک میرن از خانه، یکان چیزو پخته میکنن. باز این همی را که زیافه میمونه در بغل یک درخت یا بغل یک سبزه یک جای مندازن، بوی میکنه، کثافات زیاد میشه، حال گرمی شده بسیار زیاد میشه دیگه. طرف بیرون هم کال میریست بسیار کثافات زیاد شده. باغ هم که میری به خاطر آرامش از او بدترتر است. زیبایی باغ بیخی خراب میسازه. حتی بعض وقتا ببینید باغا که بایسیکل موتورسیکل میگردن بیخی هم زیبایی باغ هم سبزی از او حتی خراب میکنن. مردم باید از این توجه کنن.
کسان هم به این نظر هستند که چون در میلگاه ها کثافت دانی وجود نداره و یا هم اگر داره کافی نیست، از این رو مردم مجبور میشن کثافات در گوشه و کنار و جاهایی که نشستن بیندازن. فرزانه باشنده قلعه موسا میگه:
امروز ما آمدیم این اولادا رو دق میرد روز تا بگه در مکتب مصروف از تمام شرایط خراب از مصروفیت دیگه نبودیم باش که یک زر فکرشان دیگه شده این قرقه آمده تفلا زیده با نمیشه که با میلادم میاید مجبور میشه که یک چیز بخوره دیگه تفلا رو پیش چی گرفته نمیتونیم در باغ و برفتیم خوب دو جا نمی قدم بسید در متریش یک کسافدانی موجود است کسافدانی نیست که مجبور تفلا مرسو میفرتن دیگه مثال نوشابه است بوتلش میشه یا بسید بسکیت میشه مجبور خواه خواه
فکر میشه اغلب مردم به این نظر هستند که همکاری خود مردم در مراعات پاکی و نظافت میلجاها کاراتر است. احمد خالد محصل یکی از پوهنتونهای خصوصی راه‌هایی را که بر پاکی محیط میله به نظر او مناسب است روشن می‌سازد.
همونطور که در خانه خود نظافت مراعات میکنه وقتی به خاطر تفریح از خانه بیرون میرن و باغ‌ها مکلفیت فامیل‌ها است که چیزام رای خوراک هم رای خود میبرن اونجا باید اما کثافات که باقی میمونه رو به جای مخصوصش که از طرف باغوان یا از طرف مسئولین پارک‌ها مد نظر گرفته شده اونجا بندازن که در پارک‌ها در طرفی که اینا وقتشون خلاص دوره اونجا بگذارن. از طرف دیگه وطن ما شما بسیار جاهای خوبی داره مثلا پنشیر مثلا سالنگ یا پغمان در اونجا اکثر جای است که مردم باز جای رو به کرایه میدن ولی متاسفانه که در پایلی روزی که کرایه میدن برای کثافات تو جای مشخص را جور نساختن. کسی که کرایه میدن باید باطلانی هم برای دنیا آماده بسازه فضا مساحه پاک میشه. اگر در داخل باغ نبود هر کسی که به تفریح میره موتر داره یک واسطه دارن که اونا رو انتقال میده همراه خود بیاره در بیرون کثافت دانی که مشخص است اونجا بندازن و پاکی و صافی شهر باغهای ما نه تنها مسئولیت شهروالی ماست بلکه هر فامیل تا این قسمت مسئولیت خود داره.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، همانطور که رقابت سالم مفید است، در مقابل رقابت بیجا و ناسالم ضررهای داره. اگر میخواین مقصد ما را از این گپا بدانین، به نمایشنامه کوتاه ای هفته که اورش شفیع سمیر نوشته گوش بدین. این نمایشنامه را راتب ندیم، شاه محمد نوران و وحیده زبید اجرا میکنند.
خوب یادر، در تلفن گفتی که امرایم کار ضروری داری؟
آه نسیم جان، ما و انگیت تصمیم گرفتیم که بخیر پای بیادرزادیت نسیر جان را بند کنیم.
خوب، چطور که در فکر زن گرفتن نسیر جان شدین؟
ایتر از ما و عثمان شوق کردیم که اگر خواست خدا باشه، بچه خدا صاحب خانه و زندگی بسازیم.
این قسم شوقای بی وقت نکنین، نسیر خورده است، او هنوز صنف ده مکتب است، او باید بعد از مکتب فاکولته بخونه. چرا مونی پیشرفتو میشین؟
ببین نسیم جان، زن گرفتن در مکتب خوندن تاثیر نداره. ما کی گفتیم که بره کار کنه، کمایی بیاره، پیسه میخوایم، این چیزا خو ما نخواستیم.
راست میگه، آقا خوشوکر است. باز یک نفر در فامیل چی معلوم میشه؟
اتو نگوین که معلوم نمیشه. نصیر دیگه باز نمیتونه که با فکر آرام درس خدا بخونه.
ما نگفتیم که بیا ما رو نصیحت کو.
بیادر، این گپ مزاق نیست. زود از این کارتون پشیمون میشین. ما که شما را میشناسم، این شوق نیست. کدام دلیل خدا را که در این فکر افتادین؟
نسیم، تو خود مرا خوب میشناسی که من از کسی کم بوده نمیتونم. بازوام پیش باجی؟
خو، حالا فهمیدم. بیبی بیادر، اگه برای بچه باجی زن گرفتن، باید میگرفتن. چرا که او مکتب و فاکولته را خلاص کرده و کار میکنه.
درست است نسیم جان. تو اصلا باجی ما نمیشناسی. او باز 1000 کنایه میرسانه که توان نداشت که مچم چطو بود و چی کار بود. اگه کمک نمیکنی برو خودم یک کار میکنم.
بیادر جان من بازم میگم اگه رقابت میکنی رقابت سالم کو، رقابتی که بربادت کنه نکو.
خب هر صورت وش دیگه چه رقم است؟
رقابت کو که اولادای تحصیل کنه، صاحب مقام شوند، زندگیت خوبتر شوه، که مردم بگوی اگه کس اولاد تربیه میکنه مثل عثمان تربیه کنه که افتخارت باشن. بیادر نگوین که عثمان به خاطر رقابت حیات اولاد خود تباه کرد. خوب فکر کو آل زن کردن برای بچیت بسیار وقت است، چرا او رو در این نوجوانی و مشکلات مندازی و از درس میمونیش و هم به خاطر رقابت غیر سالم؟
والا نسیم جان ای گپت مره بسیار گرفت. مادر نسیم تو چی میگی در ای گپ ازی؟
به خدا گپای نسیم جان خوب بسیار خوشم آمد، شاید که نسیرم گپ ما را قبول نمیکرد.
خوب شد نسیم جان که مره زود فاماندی.
ینگ جان بیادر جان شما زنده باشین که گپ مره قبول کردین. بچه تون که بخیر مکتب و فاکولته را تمام کرد، ما خودم برش زن پیدا میکنم و شیرنی شده فرق خود میارم.
شنوندگان عزیز رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس پستی ما در کابل، رادیو آزادی، برنامه خانوادگی آشیانه، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس های پستی ما در ولایات: هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. آدرس ما در پاکستان: صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. خدا نگهدار.